صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت میشنوید که وزارت خارجه امریکا میگوید فشارها را بر طالبان دوام میدهد تا تعهدات خود را برای بازگذاشتن دهلیز سفر کسانی که میخواهند این کشور را ترک کنند به جا آورند. وزارت داخله توزیع پاسپورت را آغاز کرد. صحبت با یک مسئول اداره پاسپورت وزارت داخله. رئیس جمهور فرانسه میگوید به طالبان باید واضح شود که شناخته شدن آنها در سطح جهانی مشروط میباشد. مشکل ژورنالیستان در ولایت غور. در بدخشان با فرارسیدن زمستان کمبود دوا زیاد شده. و از پیام های صوتی شنوندگان به مناسبت روز بین المللی معلم. در نیمه دوم ساعت برنامه زیر آسمان کبوت را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط ها دو مقام حکومت بریتانیا امروز برای دیدار با مقام های طالبان به کابل رفتند. سازمان ملل متحد در روز جهانی معلم خانه محافظت و ادامه کار آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده و سه دانشمند برنده جایزه نوبل امسال فیزیک شدند. من جاوید نعیمی هستم، این هم مشروع خبرها. دو مقام حکومت بریتانیا امروز به کابل رفتند تا با مقام‌های طالبان دیدار کنند. بر اساس گزارش‌ها، سایمن گس نماینده صدر اعظم بریتانیا برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه بریتانیا در دیدار امروز که مارتین لانگدن شارژ دافیر سفارت این کشور برای افغانستان در دوحه هم حضور داشت، روی چگونگی کمک رسانی بشری، اطمینان از مبدل نشدن افغانستان به لانه امن تروریستان و نیاز به انتقال مسئول کسانی که خانه بیرون شدن از افغانستان هستند گفتگو صورت گرفت. در ادامه گفته شده که دو مقام بریتانیایی روی حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌ها در افغانستان تاکید کردند. پیش از این حکومت بریتانیا گفته که برای به رسمیت شناختن طالبان هیچ گونه عجله‌ای ندارد. عفو بین الملل میگوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از هزاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته، بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان پیوسته بودند. عفو بین الملل امروز گفت که کشتار هزاره ها در 8 سنبله دو هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در روستای کوهور ولایت دایکندی رخ داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام بر رادیو آزادی این گزارش را رد کرد.
این راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده در کدام جای. البته در حالت جنگی اگر کدام جای پوسته و اربکی باشن در جنگ کشته شده باشن استثناء است، ولی بعد از اینکه جنگ نباشه در کدام جای هیچ حادثه نداریم که به کسی آسیب رسیده باشه.
طالبان در 23 اسد مطابق 14 اگست کنترل دایکندی را در دست گرفتند. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از روز شنبه پیشرو پاسپورت برای کسان توزیع خواهد شد که از گذشته ثبت نام کردند.
برنامه داریم تا نخست پاسپورت هایی را توزیع کنیم که مسائل بانکیشان تمام شده. حدود 20 تا 25 هزار پاسپورت است. فردا و پس فردا کار میکنیم که این پاسپورت ها اجرا و از طریق پسته به مالکان آن فرستاده شود تا آنها پاسپورتشان را بگیرند.
در این میان شیرشاه قریشی معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که تمامی زنان هم که در این اداره کار می کردند با وظایفشان بازگشتند. در روز جهانی معلم، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روی محافظت و ادامه کار آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده. یونسف امروز در توییتر پیام داد که برای تحصیل دختران، کار آموزگاران نقش مهم را در افغانستان ایفا می کند. این اداره خواسته تا باید همه به حفاظت از زنان آموزگار در افغانستان همکاری کنند. ماموریت اتحادیه اروپا هم از استادان در افغانستان ستایش کرده و گفته است که آنها بدون پرداخت معاش حاضر به کار می شوند. این ماموریت خواهان دسترسی مساویانه دختران و پسران با آموزش برای داشتن جامعه باثبات، مرفه، پایدار و بر اساس مساوات در افغانستان شده. با وجود درخواست ها در داخل و بیرون افغانستان، طالبان تا هنوز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. اما سهیل شاهین، یک سخنگوی پیشین طالبان در قطر، امروز ویدیویی را نشر کرد که در آن ادعا می شود دختران از صنف اول تا صنف 12 در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز به مکتب می روند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا یک مرد بزرگسال را که بیش از 5 سال در بازداشت نگه داشته برای درمان فوری به بیرون از این کشور بفرستد. پسر و وکیل باقر نمازی گفتند که این مرد 84 ساله و نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف به جراحی فوری شریانهایش نیاز دارد، زیرا بسته بودن این شریانها خون کمتر را به مغز او میرساند. رابرت میلی نماینده آمریکا برای ایران گفته که باید برای نمازی اجازه فوری برای جراحی در بیرون از این کشور داده شود. باقر نمازی در سال 2016 به ایران رفته بود تا راه برای رهایی پسرش سیامک نمازی که در آن کشور بازداشت شده بود دریابد. اما یک ماه پس از بازداشت پسرش از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد. هر یک به اتهام جاسوسی به غرب به 10 سال زندان محکوم شدند. و 3 دانشمند به صورت مشترک جایزه نوبل امسال در فیزیک را کسب کردند. سیوکورو منابی شهروند آمریکا، کلاوس اسلیمن شهروند جرمنی و جورج پاریسی شهروند ایتالیا بنابر تحقیق در مورد تشخیص و تغییر غیر مترقبه برخی عناصر و جایزه امسال نوبل دست یافتند. هر 3 دانشمند مدال طلا و جایزه 1.1 میلیون دلاری را نصیب خواهند شد. اعلام برنده های جایزه نوبل امسال از دیروز آغاز شد و قرار است که در روزهای آینده برنده ها در بخش کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصاد هم اعلام شوند. پایان خبر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمان بالای طالبان فشار می آورند که زمینه را برای افغانهای فراهم سازند که قصد خروج از افغانستان را دارند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری گفت که آمریکا با کشورهای دیگر در کنار وارد کردن فشارها مشترکاً در پیوند به عملی شدن تعهدات از سوی طالبان نیز کار می کند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که به عملی کردن تعهداتشان متعهد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمریکا میگوید که با فشارهایش بر طالبان ادامه میدهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نو وقت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تا زمانی که طالبان برای افغانهایی که قصد بیرون شدن از افغانستان را دارند زمینه را فراهم نسازد، آنان با فشارهایشان بر طالبان ادامه میدهند. آقای پرایس گفته است که آنان مشترکاً با کشورهای دیگر جهان تا زمانی به آوردن فشارها بر طالبان ادامه میدهند که طالبان به تعهداتشان عمل کنند. وزارت خارجه آمریکا در حال این اظهارات را مطرح میکند که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز به تازگی در صحبت با فاکس نیوز از چگونگی شوای روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. اما پیش از مطرح شدن این انتقادها، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با تکرار گفته است که آمریکا 10 سال قبل به هدف خود دست یافته است. چیزی که جو بایدن با عنوان رسیدن به هدف از آن یاد میکند کشته شدن اسامه بن لادن بود. فرانسه نیز درخواست فشار آوردن بر طالبان را مطرح کرده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که به طالبان باید پیام واضح داده شود که جهان به خاطر به رسمیت شناختن حکومت برابری آنها شرایط دارد. ایمانوئل مکرون از بعضی مسائل به شمول حقوق زنان به عنوان این شرط‌ها یاد کرده که طالبان باید به آن احترام بگذارند. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون این اظهارات را در صحبت با رادیو انتر فرانسه مطرح کرده است. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده و کابینه سرپرست را اعلام کردند، هیچ یک از کشورها تا حال حکومتشان را به رسمیت نشناختند. ما تلاش کردیم تا در مورد اظهارات تازه مقام های امریکایی نظر حکومت برابری طالبان را داشته باشیم، اما آنان تا نشر این گزارش برای ما در این مورد چیزی نگفتند. اما طالبان قبل از این با تاکید گفتند که تعهدات دوحه با امریکا را عملی کردند و از جهان نیز می خواهند که از فشار آوردن به آنان دست بردارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روند توزیع پاسپورت‌ها در افغانستان از سر گرفته شد. مقام‌های حکومت طالبان در این کشور می‌گویند در حال حاضر نزدیک به 25,000 پاسپورت آماده توزیع هستند. طالبان به کارمندان زن این ریاست نیز اجازه کار را دادند. از 24 اسد به این سو، زمانی که طالبان داخل کابل شدند، روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند توزیع پاسپورت ها در افغانستان دوباره آغاز شد. مقام های حکومتی به رهبری طالبان می گویند این روند از امروز سه‌شنبه آغاز شد و کسانی که پاسپورت هایشان آماده شده بودند می توانند پاسپورت هایشان را به دست بیاورند. مولوی عالمگل، سرپرست ریاست پاسپورت، می گوید نزدیک به 25,000 پاسپورت که قبل از تاریخ نظام کارش تکمیل شده بود آماده توزیع اند.
پلان لرو چاول هغه پاسپورتونه توزیع کو.
پاسپورت هایی که امور بانکی شان تمام شده، ما پلان داریم که اول توزیع آنها تمام شود. فردا و پس فردا تلاش میکنیم که از طریق پستخانه به مردم برسانیم و سر از هفته آینده کار آن ایده پاسپورت ها را آغاز میکنیم که قبلا برایش نوبت گرفته شده بود.
آقای عالمگل میگوید در حال حاضر 1,000,000 پاسپورت چاپ شده در افغانستان آماده است و تلاش میشود تا برای همه متقاضیان توزیع شود. مسئولان ریاست پاسپورت به رهبری حکومت طالبان میگویند در ابتدا به مریضان عاجل و دیگر افرادی که نیاز عاجل دارند پاسپورت داده خواهد شد. قاضی سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان، در این نشست گفت که کارمندان زن نیز در این ریاست به وظایفشان خواسته شدند که با میکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از روند توزیع پاسپورت در صفحاتشان ابراز خرسندی کردند. طالبان به مردم اطمینان دادند که بدون کدام فساد و رشوت این روند را به پیش خواهند برد و 6,000 پاسپورت در روز به مردم توزیع خواهند کرد. بعد از تاریخ 24 اسد به این سو، از زمانی که طالبان داخل کابل شدند، روند توزیع پاسپورت ها متوقف شده بود.
گزارش بود در مورد این که روند توزیع پاسپورت در افغانستان امروز از سر گرفته شد. این روند پس از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای کمتر از 2 ماه متوقف بود. مقام‌های ریاست پاسپورت وزارت داخله میگویند که در قدم نخست برای کسان پاسپورت توزیع خواهد شد که کارهای اداری آنها تکمیل شده. به گفته این مقام‌ها، کارمندان زن ریاست پاسپورت هم به وظایفشان برگشتند. در این مورد با شیشا قریشی، معین ملکی ریاست پاسپورت وزارت داخله، گفتگوی تلفنی داشتیم و در نخست از او پرسیدیم که کدام نوع پاسپورت به شهروندان افغانستان توزیع می شود.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا به استاک داریم و اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه. به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدحام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت میگرفتن، ما در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت میتابیم به ریاست پاسپورت که کارشان را طی مراحل بکنیم.
گفته شده که متقاضیان زیادی برای اخذ پاسپورت وجود دارند. آیا پاسپورت کافی برای توزیع به همه درخواست کننده ها موجود است؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم. پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت را توزیع بکنیم به مردم.
روزانه به طور اوسط به چه تعداد مردم پاسپورت توزیع می شود؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5000 پاسپورت بود که 3000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2000 پاسپورت به ولایات. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت را بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
آیا همه کارمندان ریاست پاسپورت به وظایفشان برگشتند به شمول زنان؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تای مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
طرز العمل جدید برای پاسپورت گرفتن چیست؟ آیا تغییرات در این زمینه به وجود آمده؟
افرادی که جدیدن میخوان پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 170000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن، پول خود از بانک تحویل کردن، یا کارشان تمرایل شده، میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرز العمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، و این مردما باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم برای خدمت بکنیم.
صحبتی بود با شیرشاه قریشی، معین ملکی ریاست پاسپورت وزارت داخله.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که باید به طالبان پیام واضح رسانده شود که به رسمیت شناخته شدن حکومتشان در سطح بین المللی مشروط است. مکرون برخی از مواد از جمله تأمین حقوق زنان را از شرطهای اساسی یاد کرده. طالبان در 15 آگوست کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشور کابینه سرپرستی آنها را به رسمیت نشناخته. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که اجلاس بعدی گروه جی 20 یا 20 قدرت اقتصادی جهان باید پیام واضحی را به حکومت به رهبری طالبان در افغانستان بفرستد که برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی برخی شرط‌هایی است که باید آنها برآورده کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون این اظهارات را در مصاحبه با رادیو فرانسنتر که امروز نشر شده ابراز کرده است. او گفته که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین الملل باید بهایی داشته باشد که در آن مساوات برای زنان، اجازه دادن به فعالیت‌های بشردوستانه خارجی و همکاری نکردن با گروه‌های هراس‌افگن اسلامگرا شاملند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تا هنوز فقط به دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند. طالبان گفتند که روی طرح کار می کنند که بر اساس آن به دختران بالاتر از صنف ششم زمینه تعلیم و تحصیل فراهم خواهد شد، اما هنوز روشن نیست که این طرح چی وقت تکمیل و تطبیق خواهد شد. همچنین بسیاری از زنان از کار در اداره های دولتی منع شدند و طالبان از زنان که بیرون از خانه مصروف کار بودند خواستند که تا همرسانی در خانه هایشان باقی بمانند. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به اجلاس گروه جی 20 که در اواخر ماه جاری در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود گفت که در این نشست در مورد افغانستان بحث خواهد شد. امانوئل مکرون افزوده که امریکایی ها، اروپایی ها، چین، روسیه، قدرت های بزرگ افریقایی، آسیا پاسیفیک و امریکای لاتین همه باید متحدانه شروط را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مطرح کنند. او افزوده که این شرایط نه تنها باید از سوی قدرت‌های غربی برای طالبان مطرح شود، بلکه از سوی قدرت‌های منطقه هم باید قابل قبول باشد. از زمان تصرف قدرت از سوی طالبان در افغانستان و اعلام کابینه سرپرست آنها، هیچ کشور تا هنوز حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. در کابینه سرپرست طالبان هیچ زن شامل نیست و اکثر اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبانند که تجربه سالها جنگ را دارند. جامعه جهانی تاکنون تأکید کرده که حکومت طالبان فراگیر و همه شمول نیست، اما طالبان میگویند که این کابینه موقتی است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از خبرنگاران در رسانه‌های افغانستان کارشان را از دست دادند. گل احمد الماس، یک خبرنگار محلی در ولایت غور، این روزها برای ادامه زندگیش در کوهپایه‌های سفیدکوه هیزم جمع‌آوری می‌کند. او می‌گوید که چاره جز این کار نداشته. جزئیات بیشتر را از ولایت غور بشنوید.
ما صبح ساعت 3 شب حرکت میکنیم از خانه تا ساعت 8 صبح به کو میرسیم و آماده میشیم برای کندن زوم.
گل‌احمد الماس 27 ساله حالا به جای آن که در مورد کار شاق گزارش تهیه کند، خودش کار شاق میکند. او پیش از این مدت 4 سال را به عنوان گزارشگر در رسانه‌های محلی و ملی کار کرده است. الماس میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کارش را به دلیل مسدود بودن برخی از رسانه‌هایی که در آن کار می‌کرد، از دست داده. او به رادیو آزادی گفت که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده که در روستای پدریش کار کند.
تحولات اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود هم متوقف کردن همگی و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میروم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
در غور 5 رسانه صوتی و 1 دستگاه تلویزیون دولتی فعالیت میکرد، اما اکنون به دلیل نبود بودجه 2 دستگاه رادیو و دستگاه تلویزیون ملی از نشرات باز ماندند. گل‌احمد الماس تنها خبرنگار نیست که کارش را از دست داده. برخی دیگری هم با سرنوشت مشابهی روبرو شده و حتی مجبور شدند که ترک وطن کنند. گل‌احمد خسرو 5 سال در رسانه‌های محلی غور کار می‌کرد. اکنون او می‌گوید به دلیلی از دست دادن شغلش و تعدید بلند امنیتی مجبور شده که کشورش را ترک کند.
مدت 7 شبانه روز مسیر پیمودیم، بالاخره به ایران رسیدیم، به اینجا هم که رسیدیم برای فعلا ما به موقعیتی هستیم که پنهانی زندگی می‌کنیم.
اما او به دلیل اینکه به طور قاچاقی به ایران رفته نگران است.
پنهانی زندگی میکنیم، یعنی نمیتونیم در بازار بیرون شویم، در کوچه بیرون شویم و صورت آزادانه بریم کار بکنیم، به خاطر از اینکه مامورین ما رو میگیرن و قدیمرز میکنن. تو هنوز چندین بار شده که این اتفاق افتاد ولی ما فرار کردیم.
در کنار گل‌احمد خسرو، 9 خبرنگار و کارمند رسانه غور به طور قاچاقی به ایران رفتند. مسئولان رسانه های ولایت غور میگویند پس از حاکم شدن طالبان، 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه هایشان شغل خود را از دست دادند. سید معروف سعیدی مسئول رادیو سرحد در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که روند کاری آنان پس از حاکم شدن طالبان مختل شده است.
در روند نشرات رادیوی ما هم تغییراتی آمده و اعتیاد خبرنگارهایی که با ما کار میکردن، اینا متاسفانه زمینه کار با اونا مساعد نبود. اونا مجبور شدن که غور ترک بگوین یا به ولایات دیگه برن یا که به خارج از کشور بروند. یکی از روندهایی بود که متاسفانه کار رسانه‌ای ما را در ولایت غور مختل ساخته.
مسئولان محلی طالبان با وصف درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان در غور، به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت همکاری می‌کنند. یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی چون عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطیفی، مسئول این اتحادیه، روز یکشنبه 11 میزان در نشستی گفته است که در حال حاضر از 100% رسانه‌ها تنها 30% آن فعالیت می‌کنند. گل‌احمد الماس و دیگر خبرنگاران غور از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که از دستاوردهای چندین ساله خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان حمایت کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست بدخشان از کمبود دوا در کلینیک هایشان شکایت می کنند. با گفته باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان، با آمدن فصل سرما بیماری های فصلی زیاد شده اما عرضه خدمات کم است. مسئولان صحی در بدخشان میگویند که تا چند روز دیگر ادویه 6 ماهه را به مراکز صحی ولسوالی های این ولایت ارسال خواهند کرد. جزئیات را در این گزارش از بدخشان میشنویم.
فصل زمستان از برای فعلاً فول بیشتر توجه سینه‌بغل.
عبدالله 47 ساله باشنده ولسوالی ارگو در بدخشان دهقانکار است. عبدالله به رادیو آزادی میگوید که از یک هفته به این سو دختر 5 ساله اش مینا بیمار شده است. عبدالله دخترش را برای درمان به کلینیک مرکزی شهری وحدت آورده است. او شکایت میکند که با آمدن فصل سرما باشندگان ولسوالی ارگو به بیماری های فصلی مبتلا شده اند، اما عرضه خدمات صحی در کلینیک آنان نسبت به گذشته کم شده است.
دوا نیست، مردا همگی آمدن جمع شدن چون یک چیزی به سرنوشت آمدن، نه دواست و نه کدام چیزی دیگر و اقتصادی را این مردم نداره که براون دکترهای شخصی را مراجعه بکنند.
در کنار ساکنان ولسوالی ارگو باشندگان دیگر بخش‌های بدخشان هم از کمبود دارو شکایت دارند. عبدالغفار آمیری کلینیک ولسوالی کران و منجان بدخشان هم در کنار کمبود کارمندان مسلکی از نبود یک لابراتوار برای تشخیص خون بیماران سخت شکایت میکند. به گفته آمیری کلینیک این ولسوالی، نبود لابراتوار در کران و منجان سبب شده که آنان سمپل خون ابتدایی ترین بیماران را برای تشخیص مرضشان به ولسوالی های جرم و بهارک و یا هم فیض‌آباد بفرستند.
اینجا هیچ لابرانت وجود ندارد. ما امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم، اما لابرانت وجود ندارد.
از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرند که تحولات اخیر افغانستان فعالیت های بخش صحی را برای مدت کوتاه با کندی مواجه کرده است. نجیب الله غوثی مسئول بخش دوا در ریاست صحت عامه در این باره برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان آمد، کمک های صحی که در سطح افغانستان انجام میشه توسط اینجوی مختلف بود که متاسفانه بانک جهانی و سازمان صحی جهان و بعضی مؤسسات در بخش صحت کار میکردن یک محدودیت هایی را وضع کردن.
از چند سال به این سو مسئولیت تجهیز تمویل عرضه خدمات صحی در سراسر بدخشان به شمول شفاخانه مرکزی این ولایت را دفتر آقاخان به عهده دارد. زمان الدین زمان مسئول بخش ادویه در دفتر آقاخان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان هفته گذشته ادویه 6 ماهه را برای بدخشان خریداری کرده اند و به زودی به کلینیک های این ولایت ارسال میکنند.
دفتر خدمات سی آقاخان دوای 6 ماهه را از کمپانی معتبر هایدیه خریداری کرده برای 6 ماه آینده. ما دوا را به تمام کلینیک های بدخشان و پوسته های صحی به قدر کافی روان میکنند.
همه ساله با آمدن فصل سرما در بدخشان راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی و دوردست این ولایت از ماه قوس الا ثور سال آینده به فیض آباد مسدود میگردد. حکومت های سابق افغانستان هم در بخش عرضه خدمات اساسی از جمله کمک های صحی بی جنجال نبود، اما مسئولان صحی در گذشته ادویه 6 ماهه را قبل از آمدن زمستان به سراسر این ولایت ارسال میکردند. اکنون باشندگان ولسوالی های دوردست و سردسیر بدخشان مانند عبدالله در ولسوالی ارگو و عبدالغفار در ولسوالی کران و منجان از مسئولین بخش صحت این ولایت میخواهند که مانند سالهای قبل به کلینیک هایشان ادویه بفرستند تا بیمارانشان به مشکل مواجه نشوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 5 اکتبر از سوی سازمان یونسکو روز بین المللی معلم اعلان شده است. به همین مناسبت ما بعضی از پیام های از معلمین و دختران مکتب را درباره این روز و همچنان شکایت هایشان داریم.
پیام ها و نظریات شما.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت عیاشی فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانم دیگه که به می شکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه، چی میشه و اونا به طبعاً دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شد و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شد.
بعد از اینکه طالبان آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانند تا به مکتب برن و معلمان را بانند تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شود پیش کی بره؟
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید نعیمی.
دو مقام حکومت بریتانیا امروز به کابل رفتند تا با مقام های طالبان دیدار کنند. بر اساس گزارش ها، سایمن گس نماینده صدر اعظم بریتانیا برای افغانستان و مارتین لانگدن شارژ دافیر سفارت این کشور برای افغانستان در دوحه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان در مورد کمک های بشری، حقوق زنان و دختران و مبدل نشدن افغانستان به لانه تروریستان گفتگو کردند. در روز جهانی معلم، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روی محافظت و ادامه کار آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده. یونیسف امروز در توییتر پیام داد که برای تحصیل دختران، کار آموزگاران زن نقش مهم را در افغانستان ایفا می‌کند. عفو بین الملل میگوید که طالبان به گونه غیر قانونی 13 تن از ازاره ها را در ولایت دایکندی کشتند. بر اساس تحقیقی که از سوی این سازمان صورت گرفته، بسیاری از قربانیان سربازان بودند که به طالبان پیوستند. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. فعالیت ریاست پاسپورت امروز از سوی حکومت طالبان از سر گرفته شد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از روز شنبه پیشرو پاسپورت برای کسان توزیع خواهد شد که از گذشته ثبت نام کردند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا یک مرد 84 ساله را که بیش از 5 سال در بازداشت نگه داشته برای درمان فوری به بیرون از این کشور بفرستد. و 3 دانشمند آمریکایی، جرمنی و ایتالیایی به صورت مشترک جایزه نوبل امسال در فیزیک را کسب کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. موضوع بحث ما همی مجلس استماعی مقامات عالی رتبه نظامی امریکا درباره اشتباهات در افغانستان است. مخصوصا میگن که این قراردادها با طالبان روی قوای نظامی افغانستان ضعیف ساخت. و همچنان در این روزا اگر شنیده باشین، مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیسان روز چهارشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که امریکا جنگ 20 ساله در افغانستان را باخت و جنگ قسمی که آرزو میشد خاتمه نیافت و یک جنگ یعنی اشتباه استراتژیک بود. سپری از این موضوعات صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ سال و محترم آقای میرویس آشفته کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت رهبری و مسئول مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم هستند. تا نیمه اول باز در نیمه دوم از امریکا آقای عمر صمد که اونا هم تحلیلگر هستن، اونا رو از خواب بیدار میکنیم. تقریبا 6 ساعت تفاوت داریم. خب مهمانای محترم احترامات تقدیم است. آقای آسی خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر به شما و به شنوندگان بسیار خوبتان، بسیار خوش هستم در خدمت شما هستم و صدای تان را میشنوم.
تشکر. آشفته سید محترم شما هم خوش آمدین سید به برنامه ما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نظر گرامی، مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
تشکر، زنده باشین. خب آسی صاحب، مقدمه را به شما مسپاریم. این چی معنا داره که رهبرای امریکایی در این وقتا رهبرای نظامی مسئله شکست قبول میکنن و حتی گفتن که طرف طالبا برنده بوده، که در مجموع چی باید روی ازی فکر شد و چی صحبت شد که از تجربه بیاموزیم آسی صاحب؟
خب اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوانده شما. اساساً اولین قدم یک شکست از آن به او شکست وام داره. بنابراین خوب است که اینا از آن کرد که در سطح راهبردی یا استراتژیک ناکام شدند در افغانستان و او دلایل متعدد داره. و در قسمت دوم یک چیزی که اینا یاد نکردن ولی در جلسات متعدد همیشه از او صحبت میکردن، دستاوردهای تاکتیکیشان بود، مثل کشتن اسامه بن لادن، از بین بردن لانه‌های القاعده، که اونا همش برگشت پذیر است. یعنی با وضعیتی که فعلا افغانستان داره و جنگجوهای خارجی و توریست‌های خارجی هم حضور دارند در افغانستان، حتی هم دستاوردهای تاکتیکی از اینا هم برگشت پذیر است و امکانات بسیار زیادش میره. شما شنیدین از وزیر دفاع امریکا، از لوید ریسیس شما شنیدین که یک القاعده تا یک سال دیگه میتونه در افغانستان پس دوباره ظهور کنه. اما 5 درس کلان باید از جنگ امریکا و از حضور امریکا و ناتو در افغانستان باید بگیریم. یکی بحثی بود که از ابتدا ماموریت واضح نبود. اگر یادتان باشه اینا آمده بودن به خاطر هدف قرار دادن لانه‌های القاعده و گرفتاری اسامه بن لادن و سقوط حکومت طالبان، ساقط سازیش. بعد از او که اینجا آمدن و ماموریت انجام شد، رفتن روی ازی صحبت کردن خب در کابل باید حضور داشته باشیم چون گروه های مختلف باید داخل کابل هرج و مرج راه نیندازن، که اگه یادتان باشه های صف جور شد و باز آهسته آهسته روی تصمیم ازی شد که خب تنها کابل نمیتونم باشه، باید شهرهای بزرگ بریم. پیارتیا شروع شد و بنان ماموریت های تعریف واضح شده نداشتن. مورد دوم، اینا شرکای با مردم های خوب شریک نشدن، با زورمندای شدن که اونا یک نامنشان خوب و شهرت خوب در افغانستان نداشتن و ندارن و تحولات حداقل یک سال گذشته یا 3 ماه گذشته را هم اگه ببینیم یه نشان داد که اینا اکثریت ببرای کاغذی بودن و معاملگرهای قومی و کسایی که از فساد 20 سال گذشته فربه شده بود. درس سومی که میتونیم بگیریم از جنگ امریکایی است که در ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اینا همو مدلای بومی و عنانات نظامی و روش جنگ افغانا رو در نظر نگرفتن، زیادتر اردو و پلیس و امنیت به تصویر خود و به فرهنگ خود و به مدلای غربی خود ساختن. کوج آبگوی جنگ غیر متعارف و جغرافیای غیر متعارف افغانستان نداشت. بس چهارم، فساد گسترده بود که اینا در افغانستان که آمدن تصفانه همتاهای از اینا که در حکومت بودن بسیار به شکل فجیعش فاسد بودن، به میلیون ها دلار هر کدام از اینا و ویلاها و خانه ها در خارج و در بیرون از افغانستان. و پنجم درس کلانی که باید بگیره نیست که یا گرفته میتونیم از حضور امریکا، که نقش پاکستان و منطقه و خصوصا همسایه افغانستان در جنگ بسیار بارز بود. اگر شما ببینید تا سال 2007 همسایه ها همسو بودن با حضور امریکا و ناتو، به خاطر که القاعده، طالبان و دیگرا منافع امنیتی و اقتصادی از اونا رو تهدید میکرد. اما آهسته آهسته از 2007 به اون طرفی رفت به یک تقابل. در سال 2014 عملا نه تنها پاکستان، روسیه و ایران و دیگه کشورها هم در تقابل با امریکا و با دیگرها رفتن و اونا سویزن پیدا کردن که امریکا و ناتو اینجا به خاطر بی‌ثباتی از اوناست. بنان نقش منطقه و نقش استخبارات و همچنان تأسیسات نظامیشان در ناکام سازی ناتو و امریکا خیلی برازنده بود.
تشکر. خب محترم آقای آشفته، از شما بشنیم، بفرمایید.
ما با عرض سلام و ادب مجدد میخوایم با عرض برسونم که این مواردی که اینها مثلا آقایان فرانس مکنزی مسائل مطرح کرد، جنرال مکنزی و مثلا آقای لوی استین وزیر دفاع امریکا، جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک یا لوی دلستیز، اونها مواردی را میگن که گویا طرح توافق دوحه ریشه اساسی سقوط برای دولت قبلی در امین افتا بوده در فوری 2020 صورت گرفت و این موارد حال اینا یک نوع ذهنیت سازی میخواهند بکنن برای جامعه خودشان. مصرف داخلی داره بیشتر. ما به حیث افغان ها که ضربه این بدبختی ها را کشیدیم و ضربه شست ای که یک کشور طرف بهره برداری چطور تاوان باید بتره به نیکویی میفهمیم. ما من حیث یکی از اعضای هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم با قبول ریسک بسیار کلان او زمان می گفتیم که ما بنابر روابطی که با محترم جناب آقای دکتر خلیلزاد داریم برایشان اینطور گفتیم و اینطور گفتیم. ما من حیث کسانی که خود صدای اکثریت خاموش می دانستیم و می دانیم، شما باور بکنین از طریق دو دوست ما که همیشه در برنامه های خود به صراحت نام بردن برای خلیلزاد، ما این را بسیار با وضاحت تشریح کردیم. این کاری که شما میکنین یک عمل بسیار ناشیانه است، یک عمل بسیار مجرمانه است، یک عمل قاتلانه است. این دولت افغانستان سقوط میتن و مردم افغانستان بدون اینکه یک دولت داشته باشن، یک دولت گذار، یک دولت جاگزین، یک زایناست یک دولت داشته باشن، مردم با خلای قدرت تر میخوره. ما این را به خوب میفهمیم. اما شما باور بکنین که آقای خلیلزاد از مخاصمت شخصیش با دکتر غنی دست بر نداشت و تا که تانست این پروسه را تخریب کرد و نگذاشتن که یک قدرت ممکن مماثل که نظام بتانه حفظ بکنه. نظام هزاران کمبودی در خود داشت ولی یک نظام بود. بالاخره از نبود یک نظام یک کشور توان بسیار صدمه میبینه چنانه که دید و این کار بسیار آگاهانه بوده. این توجیهاتی که امروز آقای مکنزی و نمیکنم لوی آسکین و نمیکنم آقای مارک میلی و این هامیتن از نظر ما نظریات مردود است. آقای بایدن مثلا میگه که طالبان رابطهشان با داعش و القاعده قطع نکردن. همین دو هفته پیشترش آقای بایدن میگفت که ما ماموریت خود را درست به انجام رساندیم، رهبری القاعده را کشتیم، رهبرش را کشتیم، رهبریش را تیتو پاشان کردیم و ما کامیاب هستیم. از یک مرد بزرگ در رأس قدرت جهان یکی دیگه پای درست است، یا او گپش دروغ است یا گپ دروغش. و ببینیم این بازی ها بازی هایی است که واقعا برای ملت افغانستان بسیار گران تمام شد. امروز طالبا ما امیره که یک کار دیگه باز بگوییم که قبول کردیم. طالبا را ما دشنام نمیتیم، طالبا را ما گفت تند نمیزنیم، کلمات بسیار سمیمانه و پیشنهادگونه برشان پیشکش میکنیم و میگیم که تا دیر نشده بعد منافع ملت افغانستان نادیده نگیرید. این دیدگاه هایی که شما دارین، این قرائتی که شما از شریعت دارین، این قرائت دیگه واقعا بسیار با درد نخور، بسیار غیر مؤثر، بسیار ضد شهری، بسیار ضد مدنیت است. این کنار بگذارین و ببینیم در امی آستان ما شما شاهد هستیم که مزید بر آمدن مثلا مسئول CIA در امریکا، از امریکا که به افغانستان سفر کرد، مسئول RSI جنرال فیض حمید آمد و درست گرفت یک بار دیگه یک کار جالب کرد. طالبان را به دو بخش تقسیم کرد. یعنی طالبان در واقع آشنا شده به ذهنیت مردم که ده سال اخیر آمده بودن و از صلح و تشکیل دولت فراگیر و قبول حقوق مدنی و شهری زنان و آزادی مطبوعات و اینها گفت زده بودن که درست ملا برادر و مثلا آقای استانکزه بیشتر مردم میشناخت. ایره در حاشیه راند و جناح بیشتر اسلامگرا. اسلامگرا با مسلمانان متفاوت است. مسلمان که همه هستند، اما اسلامگرایان کسانی هستند که دیدگاه تند دیوبندی پاکستان هستند، دیوبند ISI هستند. این دو بخش شده، یک دیوبند ما در هند داریم که تاریخ اصلیش همه دوستان می فهمند، جای توضیحش نیست، اما دیوبند ISI اینها بسیار دفاع کردند، یعنی طرفداران دارالعلوم حقانی هستند و آوردن اونا را در حالی که و به شدت زیر ضرب مجامع جهانی قرار دارند و واقعا هم تندرو هستند. هر زمانی که دسته دسته جوقه جوقه ملت ما در کشتارگاه ها می رفت، با اینا صدایتو می گشتن که ما کشتیم. حال با این دو شاخه کردن، مثل خلق و پرچم، مثل هفتگانه پاکستان و هفتگانه ایران، یک بار دیگه آمدن در درون این طالبا جناح ملتگرا و جناح چیز بگویم اسلامگرا را جدا کردن و این واقعا مایه بسیار تشویش و نگرانی است. حال ایجاد میکنه که طالب ها بحث های جدی منافع ملت افغانستان را نادیده نگیرن، هیچ قرائت اجازه نمیده که بر ضد خانم ها قرار بگیرن و آزادی مطبوعات مثلا ضربه بزنن یا گپای غیر شمرده بگوین. به خاطر حل این مسئله امکانات بسیار وجود داره. جامعه جهانی از اینا خواهش میکنه که شما دولت فراگیر بسازید. متاسفانه اینا یک دولت تک قومی که هم از قوم نمایندگی نمیکنن، یعنی اگر کسی به همش پشتون های مثلا تحریک طالبان باشه،
خب خیلی بله آشفته صدقی موضوعات فعلا داخل نشیم، برای اینکه موضوع ما مسئله استراتژی امریکا شکست شست و تاثیر هستی و آینده افغانستان است. از او خاطر با اجازهتون ما این فرمات برنامه را تعقیب کنیم، یک چند نفر شنونده را فرصت میتیم که سوال های خود تره بکنن. بله شنونده از بفرمایید. خوش آمدین عزیز الله خان، بفرمایید.
جور باشه، ما میخوایم که وضعیت افغانستان زیاد خراب است، زیاد اقتصادی مشکلات است از مردم. ما از نریوال میخوایم که همین مشکلات ما را حل کنه. هم نظامی ها بیکار شد، هم نظامی ها که معاش میگیرد، معلم ها که معاش میگیرد، دکاندار ها زنمی معاش استفاده میکرد که کس معاش مال دازر اغانی معاش میداشتیم، هر ماه که میگرفتیم میرفتیم سودا خانه میگرفتیم یا مریض میداشتیم دوای زیر میگرفتیم. حال ما بزیاد مشکلات اقتصادی را برستیم و همین مشکلات ای تو هستیم که ما سبب دیگه سبب خانه را قرش و زرق و اینمی چیزا را بپروشیم. حتی مردم به این روادار است که بچه خود بپروشن،
اولاده خود بپروشن. بسیار جا تشکر از وضعیت خبر دادین، روی از این موضوعات هم صحبت میکنیم. یک شنوانده دیگه هم وصل شد، برای شنوانده از بفرمایین. میریم با آسی صاحب مراجعه میکنیم. آسی صاحب محترم، اینا شکست قبول میکنن، منتها افغانستان 3 میلیونی را به تنها گذاشتن و در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دادن، چطور میشه؟
سلام علیکم، حسین هستم از دای کندین محترم.
بله حسین جان خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر، زنده باشید. در دای کندی برای فعلا مردما را اجباری کج میدن و اجباری مردما را به شهادت میرسانن، مردما را اجباری از خانه هایشون میکشن، وضعیت بسیار خراب است. گاز به کلون 90 افغانی است و اینا اگر هیچ برنامه هیچ قانونی نداشتن چرا در افغانستان به اشغال کردن؟ همه این مردم تکه و پاره است، اینجا خیلی وضعیت مردم خراب است.
خب آسیس محترم چی جواب دارین، چی باید شد؟ بسیار خلاصه اگر جواب بدین.
خب به جواب سوال، اول خود یک دو مورد بگویم، باز به جواب سوال ها بپردازم. اولی که امریکا در افغانستان خودش که میگه شکست استراتژیک خورده، اما اساساً امریکا از جنگ افغانستان پای خود کشید. جنگ افغانستان تا هنوز ختم نشده. شما میبینین که جنگایی که در دیروز در پروان حادثه‌ای که رخ داد و همچنان در پنجشیر فعلا جنگی که جریان داره و و بین خود طالبا اختلافاتی که وجود داره. بنابراین امریکا علاقه خود از جنگ افغانستان علاقه مندیش کم شد و پای خود بیرون کرد، به خاطر که آمادگی بگیره روی با چین و با دیگه قدرت‌های بزرگ و افغانستان قدرت‌های دیگه میخواستن یک زخم ناسور بر امریکا بسازن. اما ماهیت جنگ خود و ماهیت حضور خود در افغانستان تغییر داد امریکا. شما میبینین که دو روز پیش آقای ذبیح‌الله مجاهد شکایت کرد که درون‌های امریکا در حریم هوایی افغانستان است و بالای کابل میچرخه. بنان از جنگ متعارف نظامی امریکا برآمده، اما از جنگ استخباراتی نه تنها که از افغانستان بیرون نشده بلکه حضور خود زیاد هم کرده و زیادتر میکنه. بنان ماهیت جنگ و ماهیت حضور خود امریکا در جنگ افغانستان تغییر داده. در بحث وضعیت معیشتی و اقتصادی افغانستان کاملا یک وضعیت اسفبار و تراژیک است. 95% نفوس افغانستان تا یک ماه دیگه به اساس آمار و ارقام خود ملل متحد در خط فقر قرار میگیرن و افغانستان فعلا در یک انفجار اجتماعی و اقتصادی و مالی قرار داره. کمک های جامعه جهانی و سیستم مالی و بانکی افغانستان سقوط کرده وقت، اگرچه یک تعداد مردم ارزیابی هایشان نیست که هنوز یک 15 روز یک ماه دیگه داریم، اما دوستای ما که در IMF و بانک جهانی و اینا هستن میگن وقت 15 روز یا یک ماه میشه که سیستم بانکی مالی افغانستان سقوط کرده و طالبا تا هنوز یک کشور دنیا به شمول پاکستان که محامی بزرگشان است طالبا رو به رسمیت نشناخته. هیچ پول خارجی به افغانستان نمیهه. حکومت طالبا امارت اسلامی باید کوشش‌های خود سر از این متمرکز بسازد که یک بسته از مشوق‌های سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و یک سلسله تفاهم‌ها را باید انجام بدن تا دنیا به این دنیا را متقاعد بسازند که کمک‌هایی که قبلاً به شمول پول ریزرو افغانستان که در پیش آمریکا و دیگر کشورها فعلا بسته است و او را بند کردن او را آزاد بسازن تا سیستم مالی و سیستم بانکی افغانستان دوباره سر پای خود بیسته و کمک های بشر دوستانه به افغانستان به.
شما محترم آقای عمر صمد که خودشان دیپلمات هستن محقق ارشد شورای اتلانتیک هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. آقای صمد خوش آمدین. سیب
تشکر، زنده باشید، لطف شماست.
نظامی ها یا رهبرای نظامی امریکا در این روزا شکست در افغانستان قبول کردن، روی از این موضوعات خوب صحبت کردیم، روی دلایل از زیادتر استاد نمیشه، منتها مسئولیت از این بود چی میشه برازی که در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق العاده خراب است، بانک ها کار نمیکنه، پول نیست، کار نیست، چی خواهد شد؟
تشکر، زنده باشید، سلام خود به دوست خود آقای آسی هم میرسونم و به همه شنوندگان عزیز. خب ببینین، افغانستان چندین دهه است و میتونیم تا بگوییم که برای خلال و طول تاریخ خود تا اندازه همیشه یک کشور محتاج بوده، محتاج به کمک های بیرونی و این حالت تغییر نکرده. متاسفانه که در 20 سال گذشته که یک فرصت طلایی وجود داشت که با تمام کمک هایی که سرازیر شد به افغانستان، هم از لحاظ نظامی و امنیتی و هم از لحاظ ملکی دوباره بازسازی و اهداف اقتصادی، ما نتونستیم که یک ذره هم سر پای خود بیستیم. همین چیزی که در خلال چند هفته گذشت نشان میده که در افغانستان اصلا نهاد مگه ساخته شده، خب نهاد بدون پول و بدون امکانات نمیتونه که سر پا بیسته یا فعال بمانه. مردم محتاج هستن، حتی معاشات کارمندان دولتی همش محتاج کمک بیرونی بود و این حالت یک حالت اسفبار است. خب حالی که این میراث به طالبا انتقال کرده، حالی هم طالبان و اداره را که میخواهن بسازن مسئولیت بسیار بزرگ به دوش دارند که باید چاره سازی بکنن و مردم ملت از این حالت بسیار خطرناک و بحرانی نجات بتن و هم جامعه بین المللی هنوز هم ما فکر میکنم مکلفیت بسیار بزرگ و مسئولیت بزرگ در قبال مردم افغانستان داره. اگر مقصدی بود در 20 سال که به مردم افغانستان، و مقصد من مردم از 35 میلیون نفر است کم و بیش هرچی که نفوس هست که بورم سعی نمیدانیم که چیست، و نه یک ایده از نخبگان یا کسانی که در شهر نشین بودن یا کسانی که از تمام منابع و منافع گذشته استفاده کردن. ولی اگر مقصد کمک به مردم افغانستان بود، پس نمیشه که امروز او مردم ما به این شکل بدون امکانات بگذاریم و سرشان همه راه‌های کمکی را قطع بکنیم و حتی دسترسی به منابع پولی خود افغانستان سرشان قطع کنیم و موضوعات مالی و کمک‌هایی که از طریق نهادهای مثل بانک جهانی و IMF و اینو آن میرسید اینا قطع شود، چون این ما فکر میکنم نه تنها پیامدهای بسیار ناگوار بشری خواهد داشت، بلکه در عین زمان میتونه که افغانستان به طرف یک انزوای بسیار خطرناک سوق بده و انزوا قسمی که در سالهای 1990 دیدیم خودش میتونه که افراد و افرادگرایی را بیشتر بسازه و گروه های تروریستی را برشان فرصت مایستر بسازد تا پس دوباره در افغانستان بیان و فعال شوند.
آقای صمد شما چی فکر میکنیم برید که دهت شرایط بر افغانستان چی باشه؟ خود مردم افغانستان باید سرنوشت خودشان تعیین کنه، منتها یک شرایط آماده نیست، ممکن نیست. ممالکی که در 20 سال که در افغانستان از نزدیک همکاری کردن آل چی مسئولیت دارن؟ چی باید بکنن که وضعیت به طرف خوبی بره؟ یک ذره
قسمی که گفتیم مسئولیت بارش به دوش طالبان است فعلا، و ولی سوال خلق میشه، سوال داری است که چرا در ظرف تقریبا کم و بیش 50 روز که گذشته طالبان نتانستن که امی سه چهار موضوع بسیار اساس موضوعات حاده برش رای حل پیدا کنند.
آسیس محترم، آل شما شنیدین آقای صمدام، یعنی جامعه جهانی را مسائلش از نظر گذشتاندیم، در افغانستان چطور یک سیستم ایجاد شد، یعنی یک قانون اساسی هم قبول شد که این قانون اساسی از هر پف هر حزب سیاسی سپ چپن نشد، مثلا هر کس میاید نظر با آرزوی خود یک قانون دیگه جور کده میرن؟ چه فکر میکنین آسیسه؟
خب اساسا قوانین اساسی و قانون ها خب بخاطر تنظیم اجتماع و امور اجتماعی مردم حقوقی و موارد دیگه تنظیم میشه و ترتیب میشه، اما تا اصل اساس حکومت طالبان را با دیگه حکومت ها تفریق میکنه و فرق داره ایست که آیا شما اساسا منبع و منشأ قانونگذاری تان قوانین الهی است یا قوانین مدنی که فعلا در دنیا مروج است یا یک ترکیب از هر دو. شما اگر دیدگاه حقوقی و قانونی طالبان را بخواین واکاوی کنین، اما دوره دهه 90 شان را باید بریم ببینیم که در اون دوره اینا چطور حکومت میکردن و بچه اساس قوانین خود تنظیم میکردن. در او دورام اینا کدام قانون اساسی نداشتن. مشکلی که طالبا دارن در بحث حقوقی سه مورد است. یکی که اساس قوانین از اینا را و دیدگاه حقوقی از اینا را چی تشکیل میدن. دو، بحثش ایست که خب نقش مردم که به طبع و اساس قانون زمان زایشا اگه ببینیم چی است، و سوم علما و روحانیون چی نقش را خواهد داشت. فعلا خب هیچ اصلا پیشبینی وجود نداره که می حکومت سرپرست از اینا چقدر وقت دوام میکنه.
تشکر. آقای صمد جنبندی کنه برنامه را. آقای صمد
ببینین افغانستان همیشه مشکلات و چالش های گوناگون روبرو بوده، امروز هم با چالش ها و مشکلات امروزی روبرو است. مردم افغانستان در قدم اول امروز با یک بحران بسیار بزرگ روبرو هستند. من فکر میکنم در این مرحله باید تمام مساعی و توجه بالای رفع از این مشکلات صورت بگیره. جامعه بین المللی یک مسئولیت بسیار خاص داره در این قسمت که اونا بعضی کارا و فعالیت ها و کمک های خود شروع کردن از طریق بعضی ارگان های ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی و بعضی کشورها هم مستقیما کمک میرسانه. امروز ما دیدم که چندین تن کمک از طریق پاکستان از طرف ترکیه به کابل رسیده بود. خب این چیزا کافی نیست، چون ما درباره یک کشور گپ میزنیم که در اون میلیون ها نفر به شمول اطفال با فاقگی روبرو هستند و این حالت باید به این حالت به صورت عاجل رسیدگی صورت بگیرد. موضوع دوم موضوع حکومتداری است و موضوع عزیز که طالبان اون موسیه چهار فقره ده که قبلا یاد کردیم باید به متوجه از این باید باشن، باید این بدانن که فرصت ها از دست رفته و افغانستان همیشه متاسفانه که فرصت ها از دست داده و ما هیچ وقت نتونستیم به موقع از فرصت‌های خوب استفاده کنیم و به موقع ما بتانیم که چالش‌ها و مشکلات خود حل کنیم. لحاظ ما امیدوار هستم که از چیزی که از تاریخ گذشته به ما مانده از او یاد بگیریم و امروز از او استفاده کنیم با مدنظر داشت از اینکه معلوم دار مردم افغانستان در نهایت تصمیم گیرنده باید حال و احوال آینده خود باید باشند.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای عمر صمد محقق ارشد شورای اتلانتیک، محترم دکتر احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و محترم آقای میرویس آشفته کارشناس مسائل سیاسی که در قسمت اول با ما بودن. از همکارم هم شفیق عیار تشکر میکنم. ما مزدورتان رخصت میشیم برای خاطر که استیجی رو باید آماده بسنم بزن اشارات بعدی. بعد از وقفه کوتاه موسیقی میتونین سر ساعت خبرها را از رادیو آزادی دنبال کنین.